الحمد لله الأول والآخر والأول والآخر 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 والآخر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأنهج بالقاسم المحمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما على مولانا رحمة الله العظيم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ليل الدين. في المسند قال مولانا الرضا عليه السلام: إن لكل إمام أحدا في أنوك أوليائه وشيعته وإن من تمام جنائه زيارة حضوره. ما در روایات مختلفی که در مورد ثواب زائرین قبور علمی خدا تعالی‌دین وارد شده وقتی نگاه را کنیم می‌بینیم ثواب و اجری که ذکر شده به صورت متفاوتی، گاهی ثواب حج و عمره داره، گاهی ثواب چند حج و عمره داره، گاهی ثواب صد حج و عمره داره و همین طور اضافه میشه. یا گاهی ثواب شهید داره، گاهی ثواب هزار شهید داره. اینجا اختلاف پیش میاد، اختلاف ثواب و زیارات به چه جهت. یکی از وجوه مهمه ای که برای این مسئله گفته‌اند عبارت از اختلاف درجه زائرین، یعنی مرتبت و منزلت زائر هست که سبب میشه سبب زیارت اختلاف پیدا کنه. چنان که در درس نماز ملاحظه فرمودیم، روایت آمده بود که دو تا مؤمن دو مسلمان کنار هم بایستن یه دورم نماز میکنن، اما حضرت فرمودند فرق بین نماز این دو نفر و فاصله بین این دو نماز همون فاصله بین زمین و آسمان، با اینکه هر دو یه جور بود. پس این نمیشه که اختلاف به جهت اختلاف حال و درجه ظاهرین باشه. اینجا سؤال بعدی نفسی که چطور میشه که حال و درجه و منزلت ظاهر فرق میکنه؟ آیا منشأ این اختلاف و در اجازی که برای ظاهر پیش میاد از کجا شروع میشه؟ اینجا وقتی خواسته باشیم وارد این بحث بشیم که منشأ اختلاف درجات ظاهرین در چیه، ابتدا به اصل کلی برخورد میکنیم. یعنی یک نکته‌ای وجود داره که نه تنها در زیارت بلکه در همه اعمال انسان او اولین ملاک هست. در موقع قیمت گذاری و مشخص کردن ارزش این میزان و ملاک بسیار اهمیت داره و اون عبارت است از معرفت. لذا در عبارات مختلف داریم افضل الاعمال بعد المعرفه الصلاة. پس خصوصیت و خاصیت معرفت قطعاً قبل از همه اعماله. حالا شخصی میخواد برای زیارت بره، اولین نکته ای که منشأ اختلاف ظاهری میشه اختلاف اونها در معرفت است که امام را چگونه میشناسن. و چه نحوه به امام معرفت دارن؟ اون بزرگوار را چی میدونن؟ آیا معرفت در سطح یک معرفت عادیه که اسم و رسم را بدونن، زمان تولد و مکان تولد و پدر و مادر را؟ یا آن که نه، فراتر از این و بالاتر از این مرحله است. اینجاست که لازم به عنوان روشن شدن مدار معرفت به این نکته توجه کنیم که آیا بهترین معرفت ائمه ما علیهم السلام از چه طریق حاصل میشه؟ امام را اگر چطور بشناسیم درست شناختیم، و به عبارت دیگه راه درست شناختن امام چیست. حالا که بنا شد معرفت پایه همه اعمال باشه که بر اساس اون به بقیه اعمال هم ارزش داده میشه، ببینیم کدام راه برای به دست آوردن معرفت بهترین راهه. فرمودن بهترین راه برای به دست آوردن معرفت همون معرفتی که میزان هست در ارزش همه اعمالی که بر او مترتبه، اینه که ما موالیان خودمون را از بیان خودشون بشناسیم. چون هر کس دیگه هر تعریفی در باره اونها بکنه به اندازه فهم خودشه و معلوم هست که امام را تنها امام میتونه درک بکنه. مقام و منزلت او رفیع‌تر از آنه که در دسترس هر کسی قرار بگیره. بهترین معرفت و تمام‌ترین آن معرفتی است که از ناحیه خود اون بزرگوارها برای انسان حاصل بشه. حالا در بعد برهانی او و از حیث دلیل یا از حیث مشاهده و عیان که به برکت اونها وقتی ظاهر شد، اون وقته که انسان از سرچشمه زلال معرفت آب نوشیده و تشنگی جان و روانش حقیقتاً برطرف شده و سیراب شده. لذا در ناحیه معرفت خدای متعال هم همین مسئله مطرحه و در دعا ابتدا این رو میخونیم، در دعای عصر غیبت امام زمان علیه السلام که مرحوم محدث قمی در مفاتیح او برده و از مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه که اگر اصل جمعه به هیچ کدام از اعمال موفق نشدی، این دعا را فراموش نکن که این از چیزهایی که خدای متعال ما را به او مختص فرموده. اولش این هست: اللهم عرفنی نفسم، خدایا خودت خودت را به من بشناسون و معرفت خودت را خودت به من عنایت بکن. چون اگر تو خود را به من شناسوندی، نقصی در اون معرفت وجود نداره. حالا در این بحث و معرفت امام که امام چیه و چه مقام بلند و رفیعی داره، عرض کردم باید بریم در خانه خودشون و از بیان خودشون استفاده بکنیم. اون که در حد توانمون هست و اون وقت از همونجا روشن میشه که چطور مسئله زیارت و اجر و ثوابی که در اون مترتبه اختلافش در اثر اختلاف معرفت و آدابی که بعد از این معرفت مراعات میشه و به زیارت ارزش میده. اینجا بحث البته فراوانه، اما یکی دو روایت را عرض می کنم که مقداری انسان را آشنا می کنه با حقیقت اون بزرگوارها، که نکنه یه موقع انسان مقام امام را اشتباه بگیره با انسان‌های عادی، چون همه خلق ولو در درجات علمی بسیار بالا باشند و حتی بالاتر از علما انبیاء الهی هم در زمره رعیت محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند، مفضل میگوید که من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم آقا ما ندا علم الامام، مقدار به اندازه علم امام چقدر؟ حضرت فرمودن لقد فعلت شیئا جسیما، خیلی مسئله بزرگی رو پرسیدی، چطور برای تو تعریف بکنم که علم امام چیه؟ ولی به طور مختصر و مفید که در پایان این حدیث فرمود امام علیه السلام مفضل، من به اقل بیان اون مقام رفیع علمی امام را برای تو گفتم. فرمود اگر میخوای مقدار علم امام دست بیاد که چقدره، این مقیاسی را که میگم اینو دقت کن. فرمود این زمین که ما در ساکن هستیم و حدود 200 مملکت در اون وجود داره، که تازه این 1/4 همه روی زمینه، این زمین با این گستردگیش نسبت به آسمون اول که حلقت در انفی فلا مثل یه حلقه زره میمونه که در بیابان بیاب و علف افتده بود، نمونش هم همین ستاره هاست که ما شبا در آسمون میبینیم. خب اینا هر کدومشون بعضیشون اصلا از زمین هم بزرگتر هست، اما مثل یک حلقه زره یا کمتر از اون در بیابان میمونه. بعد فرمودن همین آسمون اول که امروزه در اطلاعات و مطالب اطلاعات علمی اومده که در آسمون ستاره‌ای را کشف کردن که 10 میلیارد سال نوری طول میکشه تا نورش به زمین برسه، 10 میلیارد سال نوری، نوری که در هر ثانیه 300,000 کیلومتر پیش میره، اون ستاره 10 میلیارد سال نوری طول میکشه تا نورش به زمین برسه و 15,000 کهکشان رو کشف کردن که قطر یکی از اونها 290 میلیون سال نوری. امام علیه السلام فرمودن مفضل این آسمون اول نسبت به آسمون دوم که حلقت در انفی فلا این نسبت ها رو باید بیش دقت کرد. اون وقتی که عظمت نسبت بیشتر بروز و ظهور میکنه و همینطور فرمود آسمون دوم نسبت به آسمون سوم و سوم نسبت به چهارم الی هفتم. و هفتم نسبت به عرش خدای متعال فرمود مثل این هست که یه مقدار آرد و خمیر بکنن، بعد سر سوزن از این خمیر بزنن در بیارن. چقدر به این سر سوزن میچسته؟ همه هفت آسمان نسبت به عرش خدا این مقدار نسبت رو داره. بعد فرمود مفضل، همه هفت آسمان و همه عرش الهی که در بعضی از روایات هست فرمود عرش معناش ماسر الله، همه اونها نسبت به علم امام همانند همین ذره ایست که به سر سوزن از اون خمیرها می شود. اینه که امام فرمود چطور من برای تو بگم که علم امام چیه؟ و لذاست که در کتاب السماء و العالم بهار این روایت رو آورده، امام علیه السلام فرمود فکر نکنیم که خدا همین آسمون و زمین رو داره دیگه چیزی نداره. ان لله اثنی عشر الف عالم، خدای متعال 12,000 عالم داره که هر کدام از اونها اعظم من سر سماوات و سر عربین، هر کدام از اونها از هفت آسمان و هفت زمین بزرگترند. و انا حجت الله علیهم، و من حجت خدا هستم بر همه این عباد. خب کسی امام را از این دیدگاه بشناسه که امام آینه تمام نمای خدای متعاله، عمان سامانی که از شعرهای اهل بیت و بسیار شعرهای گرانقدری داره که در تاریخش نوشتن اهل چهارمحال و بختیاری بوده، نوشتن در سفری که می‌رفتن برای زیارت عصبات اون افرادی که از اون محله‌ها بودن، خانه‌ها بودنهایی که جمع شدن می‌رفتن زیارت، ایشون هم به عنوان روز خون و مدرسه ایشون برداشته اینا همراه میرن مرحوم خدمت مرحوم میرزای شیرازی، خب از راه دور اومده بودن و سران بودن به اصطلاح، میرن برای زیارت ایشون، یکی از این خانها شروع میکنه بقیه رو معرفی کردن. بعد آقا خودشون سوال میکنن ایشون که اون در نشستن کیان، گفتن آقا ایشون عمان سامانی. نوشته است که آقا بلند شد از جای خودش اومد به طرف عمان، ایشون هم بلند شدن وسط مجلس همدیگه را بغل کردن، احوال پرسی کردن، همدیگه را بوسیدن. اون مرجع عظیم الشأن عمان سامانی را اومد جای خودش نشون و خودش کنارش نشون. بعد توی صحبتاش به ایشون فرمود عمان من میخوام یه معامله با تو بکنم. تو یه گنجینه ای داری که یکی از اون دورهای گنجینه با من میخوام بخرم و اما آنچه که در مقابلش دیدم این هر چه کارای مستحب منبر رفتم درس گفتم تبلیغ کردم هر چه کارای اینجوری انجام دادم اینا رو میدم تو ثواب یه دونه از این شعرهایی که گفتی رو بده. این عمان سامانی دو تا شعر داره اینجا که بیان همین مطلب میکنه که خدای عز و جل میخواست خودش را و جمال جمیل خودش را نشون بده. میخواست جلوه کنه خدای متعال. چو خواست آن که جمال جمیل بنماید علی شدای خیر کلام ما قل و دل. وقتی خواست خدای متعال اون جمال جمیل خودش را در اون صبح ازل نشون بده آینه اون جمال جمیل علی شدای خیر کلام ما قل و دل. همه مطلب تو همین کلمه است. مظهر علم خدا، قدرت خدا. ولذا بعضی تا یک کمی معجزات علم نقل میشه آمپرشون میاد بالا. این دیگه قلوب شد. اگر گفتم که در قلعه خیبر که ابن عبدالحدید میگه یا قال الباب الذي انهزها عجزت اکف اربعون و اربعون، ای کسی که در قلعی را کندی که 44 نفر از تکون دادن او عاجز بودند. ولی مؤمنه به این خاندان از بیان خودشون میدونه که این اقل مطلبیست که در معجزات امیر المؤمنین میشه بود. چرا؟ برای اینکه آیا در خیبر بزرگتره یا همه این آسمان با این عظمتش؟ در زیارت جامعه میخونیم در خیبر چیه؟ و به کم یمسک السما ان تقع علی الارض، خدا به واسطه شما این آسمون رو نگه میداره که به زمین نیفته. چرا؟ چون علی صدای خیر الکلام ما قل و دل. خب اون معرفتی که از بیان معصوم و از بیان خود صاحب امامت به ما برسه این قطعاً خیلی فرق میکنه تا ما از پیش خودمون برای اون بزرگوارها فکر کنیم یا از اونجا شروع کنیم که در سال چند در کدام مکان این تولد سوری و ظاهری ائمه ما و الا در روایات متعدد حضرت رسول الله فرمودند که خدای متعال نور من و نور علی را قبل از الف عام یا الف 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 عام. تعبیرات متفاوتی کنایه از دوام مطلبی و صبح ازلی تجلی کردن اون جمال مبارک است به جمال محمد و علی صلوات الله علیه و سلم. خوب عرض کردیم پس اگر به فضل خدا طالب این هستیم که ثواب زیارت و درجاتی که زائرین نزد خدای متعال دارند از اون درجات بالاتر بهره مند بشیم، نکته اول و پایه و اصل در اینجا اینه که انسان معرفت خودش رو به اون بزرگوارها تنظیم بکنه به همون صورتی که خودشون دوست دارن و خودشون بیان کردن. فرمود انزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغوا، ما را از مقام خدایی پایین بیارید، خدا ندانید ما را. که میلیاردها مسلمان از اول ظهور اسلام تا حال و تا قیامت، بلکه صریح قرآن شریف هست، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، لیام میکنیم در تشهد میکنیم هر روز اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد. این مقام عبودیت را باید مراعات بکنیم، اما بعد از اون هر چه بگوییم کم گفتیم. فرمود بعد از اون بگویید در باره ما و هرگز نخواهید رسید به کنه معرفت ما، که مبالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المسحكم حكم ومن المسح قدرت. بعد از این که چند صفحه در زیارت جامعه تعریف ائمه شده، باز می فرماید موالی لا احصی ثناءکم، ولا ابلغ من المسح حكم و من المسح قدرت. بعد از این که انسان رو این زمینه از خدای متعال خواست و درهای از معرفت بروش باز شد، پایه اعمال بنا نهاده شد، اون وقت یکی از اعمال هم زیارته. البته زیارت هم آدابی داره که انسان با مراعات اون آداب میتونه هر چه بیشتر خودش را به این منزلت و مقام و در این درگاه مقربتر کنه. ولذا اگر سوال بشه که انسان میخواد بره زیارت معصوم چه آدابی را مراعات بکنه، اساس دین بر ادبه، در روایت داره همه محتاج عقلن و عقل محتاج ادبه، بنابراین نباید آداب را انسان مسئله عادی بگیره، بلکه هر کدام اونها صاحب ارزش بالایی هستند. ولذا در اینجا این بحث پیش میاد که برای رسیدن به محضر مقدس امام و زیارت اون بزرگوار، چه محضر مقدس امام رضا باشه یا هر کدام دیگر از اون بزرگواران، انسان چه آدابی را مراعات کنه، چطور محضر امام برسه که از وجود مبارک اون بزرگوار بیشتر استفاده کنه. اگر اون بزرگوار نور خداست، انسان چطور وارد بشه که از این نور بیشتر استفاده کنه و بهره‌مند بشه؟ اینجا دو تا قاعده کلی رو اول به طور اجمال عرض بکنم تا مباحث تفصیلی اون بعدن. اگر انسان بخواد دو تا ماده اصلی برای اینکه خودش در وقتی که فرصت داره اون فکر بکنه و از اونها آدابی را که لازمه و بایستی انسان دارا باشه در مقام زیارت در بیاره، به این دو نکته شریف باید توجه کرد. نکته اول اینه که ما در روایات زیارات معصوم داریم: من زارهو فمن زار الله و فقط زار الله فی عرشه. هر کس امام رو زیارت کنه، خدای متعال رو در عرش زیارت کرده. ببینیم آیا برای زیارت خدای متعال چه آدابی باید انسان داشته باشه. اگر انسان رو به یک مهمانی عادی روزمره دعوت بکنن، انسان برای کارش مقدمه و مؤخره داره، آداب و رسوم و خصوصیات داره. اون وقت این خراب و رب الارباب، این که مسئله عادیه. برای زیارت خدای متعال انسان هر برنامه‌ای میتونه فکر بکنه، هر چی به ذهنش میرسه، با استمداد از خود ذوات مقدس علیه السلام میریم و پربرکتیست و میشه گفت از همون ابوابیست که هزار نکته باریکتر از همون ابوابیست که هزار نکته باریکتر از مو در او وجود داره و میشه به فضل خدا از او استفاده کرد و بهره‌مند شد و خدا را به مقام مقدس اهل بیت رسول الله و آقامون امام رضا علیه السلام میخوانیم که هممون را از برکات این گونه معرفت و این گونه زیارت به احسن وجه بهره‌مند بکنیم. و اما قاعده دومی که در باب زیارت جا داره و مورد هست که انسان ازش نکات فراوانی را استفاده بکنه، وقت بذاره و روی او فکر کنه، این مسئله است که در روایات آمده و از امیر المؤمنین علیه السلام هست که انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنین هستم، که حقیقت نماز مؤمن علی ابن ابی طالب. وقت اینجا یه در باز میشه که انسان بدونه و ببینه در کتب بزرگان بخونه این نماز چه آدابی داره، چطور انسان برای وقت نماز باید آماده بشه، ظاهرش رو چگونه آماده کنه، باطنش رو چگونه آماده کنه. همین نمازی که فرمود اگر این قبول شد بقیه اعمال هم قبول میشه، اگر قبول نشد بقیه هم بهشون نگاه نمیشه. یعنی ملاک قبولی همه اعمال مؤمن نمازش. همین نمازی که ابن عباس میگه در جنگ در محضر مقدس امیر المؤمنین علیه السلام بودیم، نزدیکای زور بود، دیدم حضرت غیب آسمون نگاه میکنم، از سلام آقا دنبال چی میگردیم؟ فرمودن میخوام زوال شمس که شد نماز رو بخونم. از سلام آقا تو این جنگ سخت جای نماز خوندن نیست، الان ما مشغول به جنگیم، نمیشه نماز خون. حضرت فرمودن ما این جنگ رو برای چی داریم انجام میدیم؟ جنگ که فی حد نفسه مطلوبیت نداره، ما این جنگ رو داریم برای چی انجام میدیم؟ جنگ رو برای نماز داریم انجام میدیم، جنگ بین نماز خونا و بی نماز هاست. چطور این نماز رو من رها کنم؟ یا ظهر عاشورا وقت اون صحابی عزیز امام حسین به حضرت فرمود عرض کردن که وقت نماز شده، حضرت چقدر برایشون دعا کردن، چه دعایی در حقش کردن؟ جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نماز گذاران قرار بده که ما را متذکر شد. در اون صحنه کربلا که وقتی مقایسه لشکر می کنیم اصلا قابل مقایسه به حسب ظاهر می کنیم، در اون صحنه کربلا که وقتی مقایسه لشکر می کنیم اصلا قابل مقایسه به حسب ظاهر می کنیم چند هزار جمعیت یک طرف، 72 نفری که تعدادی از اونها هم قبل از ظهر به شهادت رسیدن یک طرف، ولی در این حال حضرت به نماز می‌ایسته و در همون گیرودار جنگ اونم با اون توصیفی که عرض کردم نماز را ادامه می‌کنه. حالا این نماز این همه آداب داره که میگوید در روایت داره منصور خلیفه عباسی علیه لعنت الله در جمعی میرفت تکیه داده بود به دست امام صادق که انه میخواست خودش رو به حضرت مثلا بعد اصرار کردن حضرت به مقداری رو برای ایشون فرمود که دارد حضرت زین العابدین علیه السلام این نمازی که امیر المؤمنین وقتی در اون میریسته بارک اون چرا داد حرکت میده حرکت میده، این نماز با این همه آداب اون وقت امیر المؤمنین و ائمه ما که حقیقت و باطن نماز هست که در روایات متعددی فرمود اگر ولای ما نباشه عمل هیچ یک از عمل کنندگان پذیرفته نمیشه،
حتی انبیاء الله. فرضا در روایت داره آمد محضر مقدس رسول الله اون مرد یهودی، عرض کرد یا رسول الله شما بالاترید یا موسی؟ حضرت فرمودن خوب نیست که خیلی تعریف از خودش بکنه، اماله که سوال کردی برها به انسان جوابشو بگیره دیگه، هم دو سوال در ذهنش نمونه. فرمودن بدون که خدای متعال توبه آدم را قبول نکرد مگر این که آدم خدای را قسم داد به حق من و خاندانم و گفت اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد صلواتك علیه و علیهم اجمعین. ابراهیم در اون آتش عظیمی که قرار گرفت و برای سوزاندنش قرار دادن از اون آتش نجات پیدا نکرد مگر این که خدا را به حق ما قسم. تا اونجا که رسید فرمود همین پیامبری که نام بردی و از پیامبران بزرگ الهی موسی با اون ید و بیزا و عصایی که داشت اگر در زمان من بود و به من ایمان نمی آورد هیچ کدام از اونها به حال اون نافع نبود. مرد سؤال کننده بدون عیسی که از پیامبران اولوالعزم الهی باب مختلفی باز میشه، زیارتی که دارم میرم با چه شرایطی دارم میرم و باز از خدای متعال میخواییم به برکت خودشون محبت بشر میلیارد ها انسان هم که در خدمت گذاری و معرفت و محبت و طاعت این خاندان حالمون روز افزون به سوی بهتری و خوبتری بشه انشاءالله. خب این روایتی را که در اول منبر عرض کردم رسول السلام داره و ایام شهادت اون بزرگوار و شام شهادت اون عزیز هست از محضر مقدسشون این کلام نورانی رو داشته باشیم که فرمود ان لكل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته. عهدی هر امامی در گردن دوستان شیعیان خودش بود که از تمام اون عهد و ان من تمام وفائه بالعهد یعنی زیارت و قبول. از اینجا میخوام یه نکته را بین الهلالین عرض بکنم که اگر برای هر امامی عهدیست به گردن دوستانش و شیعیانش همچنانی که اون بزرگوارها شیعیان خودشون را فراموش نمی کنند. در تاریخ امام رضا ملاحظه بفرمایید، اون کسی که همراه امام هر نقل می کنه که در بین راه دیدیم یه جنازه رو دارن تشییع می کنند، حضرت خودشون پیاده شدن اومدن تشییع کردن جنازه را، مردم را کنار دادن نماز خوندن احترام کرد که خیال میکنیم امام هم مثل بقیه از حال ما اطلاعی نداره. علم امام علم اخباری نیست، علم احاطیه، احاطه داره امام، عین الله ما داره چشم بینای خداست. به قول اون بزرگوار می فرمود اگر خدا همه جا از چشمش اینجا نیست، امام احوالات شیعیان دوستان خودش را بلکه احوالات همه عالم را می بینه. اون وقت فرمودن کم دعاشون می کنیم و اگر خدایی نکرده امام عهد نیست در گردن دوستان، ایشون آیا به گردن ما عهدی ندارن؟ دای خودمون را و کارایی که حداقل اولین فائدهش اینه که در اخلاق و اوصاف آرام آرام در دعاهاش خور و مقدم بداره، در زیارات اعمال زندگی خود و بعد دو ساعت دوباره احوال به هم میرسه. ایشون فرموده بود همین دو ساعت رو هم غنیمت بشید، دنبال بشید بشه دو ساعت و پنج دقیقه، دو ساعت و ده دقیقه. در این که انسان امام زمانش رو بشناسه و به دیگران او رو معرفی بکنه اونچنان که شایسته است. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو جعفر محمد صلوات الله علیه و آله ابو امت و پدر امت هستن که ان و عرض کردیم قطعا این زیارت در اون براش حاصل میشه، آدانه به منزل خودش به زیارت میده، این زیارت برای انسان حاصل میده. اگه آدم داره میاد برای زیارت در بین راه یا در حدود رو نکرده با یه نگاه میکنه، گفت وقتی که غائب هست خودش از مشاهد مشرفه حرم مطهر امام حسین علیه السلام برسیده بودم زیارت میکردم، اونم من مسئله خاصی ندارم. ما مصداقی تو و واقع قصه این هست که ما در که گشتم پیدا کنم موفق نشد. اومدم بهشون گفتم من باید هر طور شده این مادر رو به زیارت ببرم. اومدم بهش گفتم بردش بشون یه دهنه داره خطو میشن مردم ادا میرم و بیان یه سفو میزن و سلام نه تنها الان جواب داد بلکه در بین راه هم که من میبدن که بقیه آدابی که انسان مراعات میکنه با امام خودش ایجاد میکنه، با اون طریق را بیفته بیاد. هر کاریم که من با مادرم اومدم درستانه صحبت مطلبی شور و غیاب ندارن، حیات تعدیرهای مختلف حالا پنشنبه ها هر روز و پنشنبه ها به حسب دوباره تو مختلفی که داره تو ناراحت بشه. خب از اون طرف اگر کسی حواسش جمع بشه و این مقدمات رو مراعات بکنه، اون وقت با خوشحالی قلب امام علیه السلام مواجه میشه. این قطعا پذیرشش خیلی بیشتر از مبارد و کارهای دیگه است. این رکن قبل از زیارت همین تصحیح اعمال و عرض کردم در مرحله اولش تصحیح اعتقادات که برگشت میکنید به همون معرفت که پایی همین اطلاع هست. و اما بعد از اون فرمودن وقتی انسان میخواد برید به زیارت مشغول بشد به ذکر خدا، حتی از راه های دور که میاد متوجه باشد با یه حال توجهی بیاد، ذکر خدا بگید، یاد خدا باشد. از همون راه دور تو ماشین پیاده میشه
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.